أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رآهم قالوا إن هؤلاء لضالون و ما ارسلو علیهم حافظین. عنایت داشتید که در سوره مبارکه مطففین دو تا نحوه فهم نسبت به زندگی رو جلوی ما قرار داد و عجیبه که مطففین را اومد مطرح کرد، کسانی که به منافع شخصی خودشون خیلی متمرکز میشن، و گفت آنچه که گفت. خدا توفیق بده برگردیم یه جمع‌بندی کنیم، باز خوبه، حالا هرچی خدا خواست. بعد مقابلش اومد گفت که حواستون باشه این سفره الهی که پهن شده است به نام اسلام، این نیامده است که یه کار ساده ای برای شما بکنه. همه مشکل ما تو این قسمت دوم است. نمیدونیم اسلام چی آورده است تا بفهمیم که اگر به اسلام رجوع کامل نکنیم چی را از دست میدیم. واقعا اینجوریه. حالا شما ببینید، خود ما مذهبی ها مثلا که حالا انقلاب هم قبول داریم، به اصطلاح رهبری ها قبول داریم و اینا، واقعا در حد حضوری که امثال حاج قاسم و شهید حجاجی و اینا وارد این انقلاب شدند شدیم، به همون اندازه خب اون طرفش رو یه کمی حسرت میخوریم. یعنی این که بعضی ها حسرت میخورن از اون چیزی که به یه نحوی مطففین گیرشون اومده، حالا به هر معنایی. چرا؟ چون این طرف را اون سفره فوق‌العاده‌ای که حضرت رب العالمین با اسلام و تشیع و انقلاب جلوی ما گشوده است، ما این رو مزدش رو نچشیدیم. این سوره همه حرفش اینجاست. دیدین که تعبیرهای خیلی نابی بود. شما چقدر باید رو این فکر کنیم؟ شما آیه 26 رو ببینیم میگوی تمامه. میگه خب بابا اگر که اومدید در مسیر ابرار قرار گرفتید، به جای میرسید که یسقان من رحیق مختوم ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. خب دیگه این که خیلیه. میگه آقا به یه وجود مست پر شعف غرق نور خدا میشی و هر کس که اهل تلاش است تلاش کنه که عقب نیفته. معنیش اینه دیگه. ولی بعد آیه 27 و 28 موضوع را خیلی بالاتر برد. یه مرتبه میگه که این رحیق مختوم که نتیجه دینداری شما منجر میشد که در یک مسدی ایمانی پرشعفی قرار بگیرید، میگه که این رحیق مختوم و مزاج همون تسنیم. تکرار بحث است اما میخوایم این همه مستی و شعف و شور، میگه تازه ترکیبی دارد از تسنیم. تسنیم چیه؟ معنی لغتش که همتون بهتر من بلدید. عینن یشرب و به حل مقربون، چشمه ایست که مقربون می نوشند. بله، به وسیله اون مقربون از این چشمه استفاده می کنند و می نوشند. خب حالا همدون بلدید همون وقت که رحیق مختوم رو ابرار می چشیدند چی بود؟ نور ایمانشون جانشون رو فرا گرفته بود. خب پس ابرار در هویت مستی خودشون در چه جای قرار دارن؟ در این که نور ایمانشون تمام وجودشون رو به شعف و شور آورده است. دیگه این که خیلی خیلی چیزه. میگه نه، اون نحو وجود شورانگیز ایمانی که مال اهل البیت هستم شما را بهتون میچشاند. مقربونه که اگه حوصله کنید چی میشه، یعنی مزه انوار اولیاء الهی رو که مخصوص اوناست به اینا میچشانند. یعنی شما حس درک معانی قدسی ایمانی غیبی اهل البیت رو هم ازش بیگانه نیستید. خب حالا چرا اینا رو داریم میگون؟ برای اینکه این نحوه بودنیست که ما میتونیم درش حاضر بشیم. حالا بعد خب این هست دیگه، یعنی یه راهی از طریق اسلام جلوی بشر گذاشتن که اولا یسقان من رحیق مخدوم، که یسقانه رو معنی کردیم دیگه، در برتون میگیرد می نوشانندتان اون مستی شورانگیز ایمانی را. بهتون که چیز یاد نمیدن، که بدون که معارف نمیدن، بدون حال میدن. حالم لغت کمیه، بهتون شور وجود میدن. این بعد نیست، شور وجود. این که من هی دستم خالیه، مجبورم مثال عشقهای نماز حاج قاسم رو بزنم، این مثال است. نمازی که برای پیکر حاج قاسم خوندند رو مثال، نه شما دارید این رو به شکلای مختلف. این سفره ایست که پهن شده است. همه تلاش بنده اینه که بگم آقا بپاید این سفره رو، ازش غافل نشید، بعد که سراغتون میاد بشناسین چی سراغتون اومد. چون یافتمت جانان بشناختمت جانان، ما گاهی نمیشناسیم چه خبر میشه، نمیفهمیم چی اومد سراغمون. خب این که میاد سراغتون نمیدونم با یه عشقی با یه حالی، این رو یه خورده باز اگر که بازم حاضر بشید درش، ببینین نه، نور امام حسینم درش میکنه. یه وقت نور ایمان خودتون رو درک میکنید، نوش جانتون. خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه. ایمان شما که ایمان به قرآن و پیامبر، اینا که ایمان کمی نی. این ایمان ایمانی است که شما اهل البیت رو قبول دارید، قرآن هم قبول دارید، عبادت هم میکنید، سراغتون میان. این میشه ابرار. ابرار که نمیشه اهل البیت رو قبول نداشته باشه، ولی چشمه‌ای که به ابرار می، به ابرار از طریق اولیاء معصوم می چشانن، این یه چیز عجیبی است. به ابرار مستی، شراب مست حضور می چشانن. خب یکی این که این رو ما داریم متوجه نمیشیم. مثلا من خودم مثال میزنم، همین رفقا که به ظاهرم هیچی نیستن، اگه شما امتحان کنید یه بار تصمیم بگید این زورتون به خودتون میرسد امشب نماز مغرب و عشا را نخونید، بکشین خودتون، نمیتونید. حالا که میده امتحان کن اون اخه من میتونم، نمیتونی، ارزش نداری دیگه. از این بدتر چرا؟ برای که مال تس این حضور نه، ممکن است از سر نماز تا تا نمازم هیچ حالید نباشید، اما نه، برای همین هم قبوله. مگه فقها نمیگن قبول است این نمازه؟ چرا؟ برای اینکه یه نوع حضور است، یه نوع مستی است. کم و زیادش بحثش شده، اگر چیزی نیست، اگر که در یه حضور و در یک شعف نیست، خب نخون. اگه میتونی نخون، بکشی خود نمیتونی. خب این معلومه که پس یه حضوریست که نمیتونی نداشته باشی، خودتی. حالا اینو داشته باش. پس همینجا شما فکر میکنی که چیزی نداری، داری، یه نوع رحیق مختوم داری. مختومش اینا رو فعلا کار نداری، این یه مرحله. حالا من میخوام بگم همین شما اگر که باز یه خورده نگاه کنید چطوری میدید متوجه میدید نمیتونی نماز نخونی؟ نه عجب، یه چیزی دیگر هم چشیدی، یه چیزی دیگر هم چشیدی، اون چشمهی که برای اولیای معصوم اومده است. خب چطوری الان شما میگونم من همچه چیزی نچشیدم، من میتونم نماز مغرب و عشا رو نخونم، میرم خونم، یعنی میرم نمیخونم، میرم میخوابم. اگه تونستی، معلومه یه چیزی شما داشتید، حالا حضورش محسوس نیست، بگو که در حاشیه قرار داره، در صورت که به نظر من همون هم در متنه. اینجا دو تا کار ما میتونیم بکنیم، یکی این که نه کارمونو بکنیم و امید داشته باشیم که سراغمون میاد و بعدم وقتی مردیم سراغمون میاد. یسقانم رحیق مختوم، کافیز انسان جز ابرار باشه، ابرارم به همین معنایی که قرآن گفت حقوق مردم را رعایت کنه، وظایف دینیش انجام بده، این ابرار میشه. ابرار گفت، مقربین که نگفت دیگه، که انسان پاک و متدین است و فرمود که در قیامت هم که سراغش میاد انوار الهی یه مستی خاصی پیدا میکنه. خود این خیلی مهمه که ما تو قرآن با هم دیگه صحبت کنیم که برسید به این که اون چه دنبالشید با همین تاتی تاتی رفتنها میرسید. ما رو این کم کار کردیم، این در واقع با این فرض است که اصلا در دنیا نمیچشیم، یعنی شخصیت خودمون طوری نیست که بتونیم این رو همین حالا بچشیم، اما در بنیاد خودمون هست. وقتی حجابا برطرف شد، به قول من حجاب تن و دغدغه های دنیایی یا مادی یا آرزوهای دنیایی برطرف شد، باش رو برو میشیم. این یه نکته. نکته این درست شد، تو همین نکته میشه که نگاه کنید ببینید نه یه کمی هم انگار میچشید، یعنی همین حالا گاهی سراغ تو میاد، اما پیش دونه، با اینکه خودمون ازش خیلی حاضر نیستیم پیشمونه. اینم میتونید با هم دیگه داشته باشید، حتی نسبت به هم دیگه. مثلا بنده مثلا جناب عالی را نگاه میکنم، میبینم که در مستی حضور زندگی ابرار هستید. شما ممکن است خودت این رو خیلی درش حاضر نباشی، ولی تو بقیه که میتونی نگاه کنی نه این نمیتونه غیر این باشه. مثال میزنم، برفرض شما مثلا بگو من فلانی ها قبول دارم، مثلا بنده را قبول دارم. حالا اگه بنده به شما پیشنهاد خیلی من خیلی قبول دارم دیگه، این ما خیلی قبولش داریم اینا، حالا اگه من پیشنهاد دیگه کاری دوی دوزی بکنم میبینه قبول نداری بر بار بکاره. پس من نیست یه جای دیگه ای پیش این نیست که بکنی مثلا نه من قبول داری، نه یه چیزی را قبول داری، جایی هستی که چون من در نسبت اون جایی که هستی با شما ارتباط دارم، یه نوع یگانگی ارتباط، یه نوع بهش میگن در یه افق همدیگه را میابی. دقت کنین ببینین که همه تون در نسبت با همدیگه در یه افق پذیرفتنی هستید، فردای قیامت این بیشتر روشن میشه. همین حالا هم هستید غفلت میکنید، حیف هم هست که غفلت میکنیم. یکی از مصیبت های ما همینه که استاد میگن همه قبول نداریم، بده که همه اینقدر قبول نداریم. آقا در اسلامیتمون مثلا شیعه و سنی در اسلامیت در یه افقن دیگه، خب باید همه قبول داشته باشن. ما که نمیتونیم سنیه رد کنیم، در اسلامیت در افقن، خب بیا جلوتر. حالا شیعه ها در اسلامیت در افق اسلامیت هن، در زم در افق تشیع هم که تعین بیشتری، حالا یه جایی عرایض بیشتری دارم تو این قضیه، در تعین بیشتری اسلام شیعه یعنی چه؟ یعنی اسلام در جمال محمد و آل محمد صلوات الله علیه. میبینین که انگار یه جور دیگه همه میابید در یک دریا، در یه شور، در یه بیکرانگی همه میابید. خب حالا شما حق دارید که اسلامیت و تشیع هم دیگه را نبینی؟ خب چرا هستی در دریای اسلام و تشیع هستی و نبینی؟ خب حالا میان جلوتر، حالا سریع بخوام بگم ببینید، خب یه عده‌ای ممکنه تا همین جا باشن، مثلا ما اهل سنت را در حد اسلامیت میبینیمشون، خب براشون هم احترام قائلیم، در افق اسلامیت حاضرن. ببین چهار تا ائمه منحرف اینا رو که اصلا ما بحثمون اینا نیست که نه جهان اسلام، جهان اسلام است دیگه، مسلمون اینجا شیعه و سنی نداره، افق تشیع. حالا یخت میان جلوتر، عجب در افق ولایت ولی فقیه هم میتونین همدیگه رو ببینین. یعنی چقدر وسیع شدید، یعنی همه در یک حضور بعد از حضور بعد از حضور میابید. اینا چیزاییه که ما میتونیم با همدیگه حاضر بشیم. لغت ما میدین لغت حضور به کار میبرم، لغت فهم اینا به کار نمیبرم. خب این قرآن اومده برای همین، این قرآن اومده که ابرار را که در مستی رحیق هستن، یعنی در شراب رحیق هستن، را بگه آقا هستید، چرا همو نمیبینید؟ چرا خودتون را نمیبینید؟ چرا خودتون را نمیبینید؟ خب حالا بهتون دادند هرچه، اینجاش من قصه میخورم، اینجا قصه میخورم که آدم درهای گلستان زبرایت گشوده اند، درهای گلستان زبرایت گشوده اند، در خارزار چون رویعی برهن پای. در گلستان جلو آدم گشوده، آدم بعد با پایهای برهنه بره تو خار، خب یک چیخ میزنه، خب این جلوت گشودن. من قسم اینه که ما در چنین مرحله هممون به حمدالله حاضریم، بعد یه مسائل جزئی، یه خارهای جزئی هست، میریم به طرفش، در همون آن که در گلستان هستی یهو میبینی که سراغ خارستان رو میگیریم. این که انسان اهل دنیا میشد، اهل تکبر میشد، اهل کینه میشد، این یعنی درهای گلستان زبرایش گشوده اند، رفته از تو خارستان. اهل این که نمیدونم الان پشتبانیم چی میشد، ما باز یه فقیر میشیم. خیلی حیفه که آدم باش برخوردی کرده باشن که رحیق مختوم رو برش نوشاندند. این پس اول حرفم، یعنی دو تا حرف شد تا حالا، یکی این که بخواید و نخواند به لطف الهی، ببخش حواستون باشه و نباشه، به لطف الهی در این مستی و حضور هستید. حواستون نباشه قیامت باش رو برو میشید، حواستون باشه دنیا رو برو میشید. هنوز تو قسمت دومم حرفم اینست که نگاه کنید ببینید که این نحوه حضور رو دارید نسبت به هم دیگه، میتونید ببینید. نکته سوم که خیلی عجیبه سا، که خود خدا میفرماد که نه، با این که فلیتنافس المتنافسون، فلیتنافس المتنافسون چی را؟ رحیق مختوم را. رحیق مختوم و نفس نفس بزن که گیر بیاری، کم نیاری، به پاس دست ندی. با همه اینو بعد می فرماد که در این رحیق مختوم یه نوری از اون احوالاتی که برای مقربون و اولیا هست به شما میده. که من جز عرایزم شاید در جریان باشید که معتقدم اصحاب ابا عبدالله در عصر عاشورا، بعضیاشون حضرت سجاد میگن بعضیاشون مثل امام حسین هرچه به عصر عاشورا نزدیک میشدن گل از گلشون میشکا، مثل امام حسین. روایت حضرت سجاد همشون که اهل بهشتن، همشون پای امام حسین واسدن که قطره قطره یه خونشون رو بریزن. اما حضرت سجاد می فرماد که بعض یاشون معهو، یعنی با امام حسین، اینها یک آرامش عجیبی پیدا می کردن. اینها اون تسنیم را، اون نور چشمه تسنیم را که احوالات امام حسین است و خودشون را در قرب الهی حس می کنن، همونجا حس کرد، هم افق با امام حسین شدن. چرا؟ چراش را بحثش مفصل است. اما اقلی که عرض کردم متوجه شدن با امام حسین میتونن تاریخ آینده بشر را تغذیه کنن. یه بحث حضور تاریخی است که عرض منم بود چی؟ حق الیقین تاریخی. این بهش میگن حق الیقین تاریخی. نمیخواستم به این جا برسیم، اما همه تلاش هم بود که اینا شما داشته باشی، وگرنه آیه 29 را متوجه نمیشی. یعنی شما اگر برسید به این که این مثال، حالا مثال میزنیم انقلاب، این انقلاب اومده از که همه دون حاج قاسم بشید تا اینجا جلوی شما را به سوی عالم معنا و وجود شما را برای منور شدن به عالم معنا آماده کردن، و حالا میگه که تو این اینجا عجیبه، تو یه همچی تاریخی که اسلام اومده است با یه همچی نورانیتی، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. چند جور میتونید این معنی آیش که بلدین دیگه، میگه اون وقت تو همچی تاریخی اونهایی که اجرموا، اون جلسه عرض کردم، اونهایی که به کمیت ها، به نظرم من واژه خوبیه سمی که اجرم و جرم و سنگینی میگین دیگه، به کمیت ها فقط متوقفند. کانو من الذین آمنو، کانون استمرار رو میرسونه، یعنی این بیچارا کارشون این بود که بچه هایی که وارد تاریخ اسلام شدند را به تمسخر گرفتن. من حاشیه‌اش اینطور نوشتم: چراغی را که اسلام مقابل بشریت روشن کرد به سخره گرفتند.
آره لغت خوبیه. چراغ را کیا اجرم، این چه گفتم حالا خودتون آیه را میتونید چند جور نگاه کنید،
یعنی آقا همینه دنیا، دنیای همین تناسب است که یه جریانی پیش میاد.
حالا بعد خیلی بهتر آیه ادامه داره، آیات ادامه داره،
یه جریانی بالاخره هست که این جریان اجرموند و کانو، یعنی از روزی که انقلاب شده است تا حالا 42 سال است بی بی سی کاری چیه؟ یزهکون. خب همینه دیگه، حضرت آقا چند بار گفتن، به خصوص یه بار مفصلا در دانشگاه امام حسین خیلی بحث خوبی کردن، فرمودن مشکل عده‌ای که ریزش کردن در این انقلاب این بود که دشمن شناسی نداشتن.
حتی اونجا مثلا آقای منتظری هم به اشاره گفتن. ببینید خوب بودن به چه معناست؟ به معنای این که شما مسلمون بشی مسئله حل نمیشه، باید بفهمی یه جریانی رو بروته. کانو من الذین آمنو یزهکون، نمیدونم چطوری معنی رو خیلی بکنه، لغته یه لغت نیست، یه فرهنگ، یعنی مسخره کردن که شما میگون، اون وقت یعنی چه؟ یعنی به چیزی نگرفتن. مثلا یکی را مسخره میکنیم، یعنی میگون بابا یارو حالیش نیست، آقا 40 خورده سال میگن که شما که نشستین اینجا با قرآن میخونده فکر میکنین راجع به تاریخ آینده حالیدون نیست، حسابی هم حرف دارن. شما مثلا با کارشناس مثلا فلان دکترا یا نمیدونم جامعه شناسی از مثلا تورنتو میگردن عجیب و عجیب، و گاهی من میگم اینا واقعا اینا رو این درس رو خوندن و اینقدر احمقن. یه مثالی همین امروز، من چون گفتم من بی بی سی گوش بدم، همین امروز برین تو تلگرام ببینین، میگفت که بیماری های کرونا و مرگ و میرها به جهت مجالس عاشورا زیادتر شده است. حالا همینجا گوش بده، مگه خودشون نمیگن که هر وقت که کرونا بیاد سراغ شما اقلا 10 روز یا خودشون 15 روز طول میکشه تا اینجا بگیره در ریاض کمک کنه داشت ظهور کنه؟ پس عاشورا که 5 روز بود چاره ندارن. و من عرض کنم که اینه مثال زدم که این که آدم اگه حواسش باشه بفهمه بابا یارو دشمنه، حماقتش هم میفهمه. به لطف الهی من شاید بگم یکی از الطافی که خدا به من کرده اینه که حماقت اینا خیلی راحت برای آن اصلا لب تر میکنیم، نه بچه این چه احمقه. هم نمونهش امروز دیگه که علم نمیخواد، بابا خودتون یاد ما داده گفته که علمن باید که مدتی بگذره، یعنی کاری به بی بی سی اینا نده، علم میگه که آقا 10 روز مثلا مسافرت های نمیدونم عید نوروز که میرین 10 روز دیگه روشن میشه، یا تا 15 روز بگه. خب پس پیاروز تو پچه حالا روشن شده اصلا نمیدونم مرگ و میره اینا. حضرت آقا حرفش این بود که بابا اگه میخواید از اسلامتون بهرمند بشید باید دشمن شناسی کنید. خدا رحمت کنه در علامه طباطبایی، یا چاره ندارم اینجور دارم متوقف شدم روی این بحث. علامه طباطبایی میفرماند که مشکل آدم که فریب شیطان را خورد، دقیق این آیه را برید نگاه کنید، این بود که یادش رفت که شیطان دشمنه، چون قبلا گفته بود انه عدو و مبین. خوب علامه رو خوب برید مطالعه کنید، من یکی از بهره های خیلی خوبم از علامه این آیات سی، از 30 تا مثلا 40 همینه که ناصح، یعنی این اومد از جلوه نصیحت اومد قسم خورد که من ناصح شما میخوام، شما رو نگر دارم تو بهش، خدا میخواد بیرون ندون کنه. همه اینا درست، یه چیزا یادشون رفت اینا که بابا این دشمنه که داره دینا رو میگه. علامه میفرمان علت این که آدم از بهش محروم شد دشمنیه، شیطان یادش رفت. البته بعدم زود یادش اومده عذرخواهی کرده اینا، با ولی این که ما آیه رو هنوز ول نکردم، این که شما بدونی اگر یک سفره قدسی معنوی در حد رحیق مختوم و مزاج هومن تسنیم جلوی شما گشودن، مزه این را وقتی میچشید رفقا که بدانید یه جریان جلو شما هست. من اینجور معنی میکنم که این حضور رو تقلیل میدهد. به نظرم این لغت خیلی لغت خوبیه، این یزهکون در بده. چون این واژه ها گاهی تو فارسی معنیش را ما یه ترجمه دم دستی کردیم، من تلاشم اینجا بودا، نه این تقلیل خوب لغتیه. خودت هم میگون یارو را مثلا مسخره میکنیم، یعنی میخوایم سبکش کنیم، این خوب لغتیه. میگه یادتون باشه تقلیل میدند، و اگه این رو متوجه باشید، هنوز حرفم اونجاست، در جبهه متففین قرار نمیگیرید، در جبهه افراد راند، بگو دیگه راندخار و سبب. گفتم برادون این چند بار من اینا گفتم، نمونه از خوب نمونه یه روز که ما اداره کل مسئولیتی داشتیم، استاندار اصفهان هم آقای کرباسی بود دیگه، این چیز روشنی بود. بعد ایشون به جهت فرزندش که مشکل داشت برده بود انگلستان که درمان کنه، بعد که اومد معاون ما ازش پرسید که خواجه آقا چه خبر انگلستان، گفت این یه ذره انقلابم تحتوش مونده بود، رفتیم صادر کردیم اومدیم. این عین جمله خودشه. خب ازش چی برمیارید؟ ما ازش یزهکون برمیاریم، یعنی به صادر انقلاب و صدور انقلاب مسخره است. خب آقا این که عین جمله چیز همه، حالا نتیجهش بعد چی شد؟ دیدین دیگه چی شد؟ شهردار تهران که شد، بعدم اون ثروت عجیب و غریب و اینا که دیگه پنهان نیست، را ما در این فقط میگیم. خب داره با شما چطوری خدا حرف میزنه؟ میگه آقا بدان اگر که نتونی این سفره ای که جلوت پهن کردند و بچشی، بدون که جریانی پیدا میشه که مسخرت میکنه. که من از اول سوره که بحث کردم گفتم متففین مال داخلن، مسلمان هایی هستن که براشون حقوق بقیه مهم نیست. مشرکین که اینجا بحث سوره متففین که ربطی به مشرکی نداره. خب حالا بعدش تمام بحث تا آخر آیه که آروم آروم باید با هم بخونیم، تمام بحث تو همین یک کلمه است. من اینجا دوباره دلم میخواد که این آیه رو نگاه کنید که میفرماد و ازا مرو بهم یتقامزون. مرو بهم را بگیرید که یعنی روبرو میشن. مرو بهم وقتی روبرو میشن یه جوری میخوان بچهایی که تو این نحوه بودن خودشون تعریف کردند را میش بزنن. مدیتن قامزون رو میخواییم معنی کنیم، میش بزنند. خب شاید بگون مسئله ساده است، نخواه این ساده نیست. حواستون رو جمع نکنید میزنند، حواستون رو جمع نکنید شما هم فکر میکنید که دیدین یا نه بچه های سردارایی داشتیم، سردارای جنگ و جبهه که حاضر بودن رو مین برن، اما حواسشون نبود بعد از جنگ یه پارچه کرباسی شدن رقیبی اون نوش. یعنی زدندشون، روبرو شدن گفتن نه چیزی نیست که شما عقب افتاده. بیاد حضرت امام یه پیامی دارد، یکا اینه شهدن بود برادو میبرد، فرمان که اجازه ندهید کسانی که واژه ها رو یادم نیست، کسانی که در این انقلاب تلاش کردن، مبارزه کردن در جنگ و جبهه، سرگردان ادارات شما بشن. ای کاش جمله رو پیدا کنید. خیلی اون روز ما از این جمله امام چیز فهمیدیم که امام داره میگه که دام دارن درست میکنن برای بچه ها ما، و کردند.
حالا انشالله یادم میاد یخته فکر کنم، پیره مردی خوبش نیست که دیر یادش میاد هر باش، اما پراموش نمی کنیم. من از اینجا میخواستم اینو بفهمم که حالا یه سیر میخونیم، حالا بعد باید برگردیم. این جریان و ازن قلبو الى اهلهمون قلبو فکهین، خیلی آیه است. فکهین تو لغت معنا کنین، فرموده است فکه یعنی یه نوع غرور. اصل لغت خیلی دقیقه، سالا مترجمه خیلی موفق نیستن، خود متن لغت ها باید ببینیم. میگه اینا وقتی میرن پیش جریان خودشون، این اهلهم نه یعنی میشه زن و بچه، میگن عجب ما دستمون از همه چی، عجب این بچه های مذهبی نادونن، فکهین. ازن قلبو الى اهلهم، وقتی که میرن به طرف جریان خودشون، انقلب و فکهین، یه نوع حضوری دارن با غرور. ما بردیم، ما بردیم، ما بردیم. اینجاش عجیبه سالا. و ازا رآهم قالو انها اولای لزال، وقتی با بچه مومنین روبرو میشن میگن که اینا گمراهن، اینا عقل دارن، اینا راه اشتباه دارن میرن. من به شما بگم تمام ضربه ای که ما خوردیم، هنوزم خوردیم، سر همینه که اینا تونستن با تلاش خودشون کاری کنن که بگن آقا انقلاب اسلامی منحرف شده است، از اون جهت که مثل اروپا نیست. خیلی سخته، نمیتونم، اینا که میگم نیست. میگم شما مثلا امروز مجلسا میرسیدید گوش بدین تا حدی، اینا گاهی رگشا میدیدید که مثلا من خودم تعبیرم اینه که انقلاب یه نوع برگشت از جریان دولت سازندگی به جریان رجایی با آقای رئیسی پیش اومده. البته باید خودشون حواسشون رو جمع کنن، ولی مدیریت جریان سازندگی خیلی موفق بود که بگید آقا اشتباه میکنید، این که ما میگیم درسته. دیدین که چند سال، بالاخره چندین دولت اینا جا انداختن که آقا این نمیشه. مثلا شما دیدین، حالا نمونه چاله، چون من تخصص خودم هم از آموزش پرورش، دیدین مثلا وزیر آموزش و پرورش همه وزیر، حالا اینکه فعلا همه تلاشش بگه بابا این آموزش و پرورش به درد نمیخوره، باید تحولی ایجاد کرد. وقتی میگم خب این که ناشی است، تازه اومده. خب اصلا یه بحثی، الان من کاری به این ندارم، یه بحثی هست تو دنیا به نام مرگ مدرسه، و انقلاب اسلامی بناست که از اون رینگ مرگ مدرسه نجات پیدا کنه. دقت کردین تقریبا خیلی ها که باورتون نیمد گفتن نه این که میخواد، این که نمیشه، به درد نمیخورد، باید یکی از همون گذشته باشه، اصلا چرا از آموزش و پرورش اینا نیست. مثالی خوبی است این مثال که حالا امروز همه دون دیده. یعنی همین که این جریان، این جریانی که کمیت گراست، وقتی روبرو میشه با مؤمنینی که میخوان در جهان دیگه ای از جهان معنویت و زندگی دنیایی اما معنوی زندگی کنن، میگه که قالو انها اولای لزالون، اینا اصلا منحرفن. کیا یعنی منحرفن؟ این بچه مذهبی ها که میخوان در یه دنیای دیگه، در جهان دیگه زندگی کنه، منحرفن. حالا آیه بعدی را که بخونم یه خورده کمک میکنه. و ما ارسلو علیهم حافظین، ما که اینا رو نفرستادیم که بچه مسلمان رو نگردارن. خیلی آیه عجیبه با، یعنی عجب، یعنی جناب آقای رئیس دولت سازندگی، ما شما رو نفرستادیم که آقای خامنه‌ای رو حفظ کنی. تلاش میکردن همین کار رو بکنن، میکنن آقا لینک اخیری که خود دفتر، خود سایت آقا گذاشت دیگه، که آقای هاشمی میگه که بر راجب دو آمریکا، آقای هاشمی میگه که ما یه چیزی میگم که آقا قبول نداره، چون آقا همون اونجا هست که آقا میگن من ابدا ارتباط با آمریکا را و مذاکره با آمریکا رو قبول ندارم. اینو حرفش اینه که بالاخره این آقا رو باید حفظ کنیم، گناه داره، داره دست دست میره، سرش نمیشه، این نمیدونه که آمریکا چقدر خوبه. اینا دیگه تعبیرای من، من از این آیه در میارم. دوباره آیه رو نگاه کنین، خدا داره میگه و ما ارسلوا علیهم حافظین، علیهم به مؤمنین میخوره دیگه. اینا رو که ما نفرستادیم که مؤمنین را حفظ کنن، که اینا خودشون هم نمیدونن چیکار کنن. بله، و وقت بعد دیگه حالا عکسش میشه، فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، میگه آره جون خودتون. ورق یه ورق دیگه هم هست، فالیوم بگه به قیامت بزنید خوبه، به روز جزا مثلا، فالیوم الذین آمنوا، میگه ورق برمیگرده، مسائل دیگه‌ای پیش میاد، مناسبات دیگه‌ای پیش میاد که مؤمنین کفار رو اگه از حکونا بگیرین تقلیل میشه، که کفار رو میبینن که چقدر تو سری خورن. من خودم این رو مطلقاً به قیامت نظرم نیست بتونیم بگیریم، میتونیم بگیریم اما چرا نگیریم؟ که آقا این سیری که تاریخ توحیدی شروع شده است، به جایی میرسه که مؤمنین میبینن نه اینا خورد شدند و سبک شدند و تحقیر شدن. میشه شما منتظر باشی که جریانهایی که اجرمون متففینن، وقت این دیگه خب وقت این بچه مسلمونا با این هویت که بقیه رو که اهل دنیا بودن در مقابل این سفره نورانی که برای اینا پهن شد، اونا عقب نشینی کردن، اونا خودشونا وارد نکردن، علل ارائکه ینظرون، خودتون میدونی. من نظرم از که بعضی از ما به حمدالله و چای ما الانه خود رهبری نمونه خیلی خوبشه، علل ارائکه ینظرون، الانه بر اون اریکه های فهم و شعور خودش، بر بلند بلندی های تفکر خودش داره که می نگرد که چی شد. بفرما مذاکره با آنگاره، مثالی که میزنید این مثال هم خوبه هم بده، گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، مطلب های محدود میکنه اما چاره ای هم نیست. یکی از این عزیزان میگفت این صحبت من تو آشرایان که سخت بود، منم هی گفتم سخت است براشون، بعد یه بنده خدا میگفت وقتی مثال میزنین اینا یخت گوش میدن، بعد که میخوای حرفاتو بزنی خیلی سخت است، متوجه نمیشن، ولی آخرش مثال ضعیف میکنه بحث را. ببینین حضرت آقا حالا داره نگاه میکنه علر علائکه، یعنی که عجب در این بلندهای توحیدی بودین، دیدین چه شد، دیدین که اینا دروغ میگفتن که حاضرن برجام رو عمل کنن. برای این که حالا بتونیم امروز تمومش کنیم، من این آیه 36 رو برود میکنم اما دیگه باقیش با خودتون. خیلی خوب میتونین این جمع‌بندی آخر رو، قصه های من اینه که بچه های مذهبی نمیفهمن در چه جای بزرگی قرار دارن. هل صوبه هل صوبه بل کفار و ما کانو یفعلون، آیا کفار در ازای ما کانو یفعلون جزایی که باید ندیدن؟ ما کانو یفعلون دقیقه بگو، 40 خورده ای سال تلاش کردن که افکار عمومی این کشور رو دست بگیرن، یه مرتبه به تعبیر حضرت آقا در این توطئه‌ای که کرده بودن که مردم رأی ندن، حدود 50% رأی دادن. نمیدونید یعنی چه 50% رأی؟ بابا تمام دستشون بوده. من اون روز عرض کردم، اینجا همینجا عرض کردم، گفتم خدا میدونه من وقتی که رأی آقای رئیس را اعلام کردن، یه لحظه فکر کردم این کارشناسای بی بی سی در چه حالی هم. خدا میدونه اگه 100 بار تو جهنمشون کرده بودند و درآورده بودند راحت تر بود تا این خبرش میدن. شما نقطه فکر کنید چی شد؟ تمام بافتنهاشون پنبه شد. اینا که اینا گاهی متاسفانه آدم گاهی از این آدمای ساده داخلی هم تعجب میکنه، میگه که آقا نه خیلی 50% کمتر هم رای دادن. بابا نمیفهمی که چی بود جلو شما، چه نقشه‌ای کشیده بودن اینا. اقلن من متاسفانه نرسیدم این ببینم اینا رو آمارشا هرتسل اینا رو شما شاید شنده باشین. اینا وقتی که رسانه های دنیا اومد، میدونی که صهیونیستا اومدن دست گرفتن. این اخیراً یعنی 20 سال است که یه خود از دست صهیونیستا، بعضیاش در گاردینا اینا همه از دست صهیونیستا است با آمارهای خیلی زیاد. صهیونیستا حساب کردن حالا رسانه که دستمون باشه جهان دستمونه. حساب تا اینجا بود و خیلی جا موفقن، یا خیلی جا همه جا. خب رسانه دستشون بود، طبق رسانه افکار عمومی مال رسانه است دیگه. پس این چی بودی وسط؟ افکار عمومی را مدیریت میکردن، تمام دنیا میکاره کردن و افکار عمومی که مدیریت بشه یعنی هرچی ما میخوام. خب اینا هرچی میخواستن چی میخواستن؟ اینا میخواستن که اصلا مردم رای ندن. خیلی هم پروژه عجیبی بود. بعدن که دیدین اومدن اواخر گفتن الان پس برید رای بدین، که دیگه این که پروژه نبود رای ندن. بعد یه مرتبه شما دیدین این در مقابل این پروژه، این رای یعنی مرگ جهان رسانه. خیلی چیز عجیب بود عظمت انقلاب. اینا رو عرض کردم قبلا، یکی از عظمت‌های انقلاب این بود. حالا آیه رو با هم می‌خونیم. آیا هل صوب مل کفار، آیا کفار جزای اون چیزی که این همه تلاش کردن دا بهشون داده نشد؟ چی بهشون داده شد؟ یه شکست. همه چی یعنی دیگه انقلاب رینگش عرض کردم رینگش پیدا کرد. همین جریان رو هم که میبینید معلومه که انقلاب از دست جریان استکباری که میخواست با رسانه های خودش و با تحریماش اینا رو بلدین انقلاب رو از دست جبهه اصیل بگیره، نه موفق نبود. نه یعنی این که ما حالا خیلی وضعمون خوبه با، نه خیلی ضعفای اساسی داریم، ولی رینگ دیگه است. من ها یاد داشته با بخونم که شما خیلی وقتتون گرفته نشه. در نگون بختی خود سرگردان شدند. صوب الکفار، خداوند آنها را به خود وانهاد، دیگر چه کسی آنها را یاور باشد. زندگی هولناک فرو افتاده در بی ثمری. این خوب لغتیه، بی ثمری. آیا خدا آنها را متوجه چنین روزگاری نکرد؟ صوبه نگفت متففین به چه روزگاری گرفتار می شوند، در حالی که می توانستند به کمک پیامبر خدا در زمره ابرار قرار گیرند و حسدی آنها سراسر مسدی شعف ایمان بشود. خیلی آیه عجیبی است آخرش ها. دیگه اینا به عهده شماست که هی آیه رو تکرار کنی جواب که هر صوبه من. خب پس نتیجه چی شد؟ نتیجه یک کلمه بیشتر نمیشه که آقا هر وقت رفقا یک تاریخ توحیدی به صحنه بیاد برکاتش بی نهایت هست و مقابلم دارد. مثال زدم دیدین که مجسمه نگیم دیگه، تندیس جناب حاج قاسم را توی یکی از این موزه ها گذاشتن، خیلی هم قشنگ گذاشتن. بعد اگه فیلم شایده بودین، آدم هایی که ظاهرن اصلا مذهبی نیستن دیگه میان و عکس میگیرن، یعنی سلفی میگیرن. بنده زیرش نوشتم ای مرد تو
تو چه کار کردی با این تاریخ که اینا هم که به ظاهر مال جهان مدرنن تو را مال خودشون میدونن. این آینده شماست، آینده شما یه آینده فوق‌العاده است. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب شیفته حقیقت که ظرفیت نزول این قرآن را پیدا کرده بود به لطف تو، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان من را از ما راضی و خوشنود بدار. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری این تذکر متذکر به حقیقت این انقلاب را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آله.